مناطق زلزله‌زده افغانستان با سوی تغذیه‌هاد روبرو هستند. این سازمان در بیانیه سه‌شنبه 9 سپتامبر افزوده که در مناطق آسیب دیده از زلزله بیش از 91 هزار نفر نیازمند کمک‌های فوری تغذیه‌اند. در ادامه آمده که این وضعیت در حال به وجود آمده که به دلیل کاهش کمک‌های بین‌المللی در افغانستان صدها مراکز صحی بسته شده است. سیف دی چلدرن گفته است که کاهش این کمک ها سبب بسته شدن 80 مرکز صحی و تیم های سیار در شرق افغانستان شده که در نتیجه 564 هزار نفر از خدمات صحی محروم شدند. در بیانیه به نقل سمیرا سید رحمان، یکی از مسئولان برنامه های سازمان نجات کودکان در افغانستان، آمده است که سوی تغذیه کودکان پیش از این نیز در افغانستان در حالت اضطراری قرار داشت، اما این زلزله های ویرانگر بحران را عمیق‌تر ساخته است. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در ماه آگوست هشدار داد که از میان 3.5 میلیون کودک مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان، 1.4 میلیون آن در معرض خطر مرگ قرار دارند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هم به تازگی به تاریخ 8 سپتامبر درباره احتمال مبتلا شدن کودکان و زنان به سوی تغذیه در مناطق آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان هشدار داد. در همین حال شماره از خانواده‌های زلزله زده میگویند هرچند از ویرانی ها بیرون آمده و برایشان سرپناه فراهم شده، اما هنوز هم به خدمات صحی و سایر کمک ها نیاز دارند. عبدالله، یکی از آسیب دیدگان زلزله در ولسوالی نورگل ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت:
نو بیگاش پیمنگ منی امون بنار پادشی دوره اینا نگرم آوان.
دیشب هم گرسنه ماندیم، هیچ چیزی نبود، نه نان گرم بود و نه سر. در زلزله یک پسرم شهید شد و ماده تن زخمی شدیم. خانه ویران شد و هر چی داشتیم از بین رفت.
اسحاق، یک دیگر از زلزله زدگان منطقه چلس در ولسوالی چوکی، گفت که هنوز برایشان سرپناه فراهم نشده است.
یک صحنه بسیار مرگبار گذشت. حالا به همه چیز نیاز داریم. تنها امین یک جوره لباس داریم. نه آب است نه خیمه داریم. دیشب هم کودکان شب را استاده پاس پری کردند. باران بود. کودکان گریه میکردند و از خداوند کمک میخواستیم.
یونیسف همچنان اعلام کرده است که در پی زلزله اخیر در ولایت کنر و ولایت همجوار، در حالی که فصل زمستان در راست، زندگی بیش از 212 هزار کودک و خانواده های آنان با مشکلات جدی روبرو شده است. یونیسف برای تداوم کمک رسانی با آسیب دیدگان این زلزله خواستار 22 میلیون دلار کمک شده است. سازمان ملل متحد نیز برای افغانستان در اضطراری 4 ماهه ارزش 139.6 میلیون دلار ترتیب داده که بر اساس آن نهادهای بشر دوستانه می توانند به 457 هزار آسیب دیده زلزله ویرانگر هفته گذشته در شرق کشور کمک برسانند. در 31 آگوست زلزله به شدت 6.1 درجه ریشتر در ولایت کنر و بخش‌های از ننگرهار، لغمان و نورستان تلفات سنگین جانی و مالی بر جای گذاشت. بر اساس معلومات حکومت طالبان، در مجموع در این ولایت ها بیش از 2200 تن جان باخته، نزدیک به 4000 تن زخمی شده و حدود 7000 خانه نیز ویران شده است. سازمان ملل متحد گفته است که در میان کشته شدگان حدود 750 کودک شاملند.
در این حال شمار از زنان حامله و مادرانی که به تازگی نوزادانشان را در آغوش گرفتند در مناطق زلزله زده ولایت کنر میگن که هیچ دسترسی به خدمات صحی ندارند. کارشناسان سی وضعیت نگران کننده خوانده هشدار میدن که در صورت بی‌توجهی پیامدهای آن میتواند بیماری های خطرناک و حتی فاجعه انسانی باشد. جعفر احمدی با دکتر ناجیه طارق، متخصص ولادی و نسایی، در این مورد گفتگو کرده و نخست در مورد اهمیت دسترسی زنان به خدمات صحی پرسیده.
خب در قدم اول لازم است که اونا حفظ الصحه را مراعات بکنن و اگر در محل آب هست تو را کش کنن که آب جوش بتن و از آب جوش داده سرد شده استفاده بکنن و یعنی توجه داشته باشن که اطفالشان به چیزای آلوده و محیط آلوده دست نزنن، بخاطر از این که این چانس انتقال امراض پیشی خانم‌ها بیشتر می سازه و اگر کدام علائم مثل تب یا سرفه و یا اصالات پیش دلبدی است، افراقات اینا پیش اطفالشان رخ میته، میشه که اینا جل طفلا را به کلینیک یا مو نزدیک ترین مرجع و یا محل که تحیه شده نزدیک کمپ آجل به مو کارمندای صحی مراجعه کنن و خودشان هم اگر حمل دارن میشه که اگر کدام علائم مثل درد یا کدام مشکل دیگه دارن یا سردردی یا دلبدی یا استفراقات که هم از جمله علائم یا خونریزی علائم خطر پیش یک خانم حامله زودتر به کارمندای صحی مراجعه کنن و خوب است که در برنامه هایی که اگر اونجا تنظیم میشه در قدم اول برمی ابزل صحه و مراقبت های صحی سهم فعال داشته باشن اشتراک کنن.
دکتر صاحب گرامی، در صحبت که ما با شماری از زنان محلی در شرق افغانستان جایی که زلزله مرگبار و ویرانگر اتفاق افتاد صحبت کردیم، اینا از کمبود و حتی نبود مددرسان‌های زن در بسیاری از مناطق حکایت میکنن. به نظر شما اگر در حال حاضر زمینه دسترسی مددرسان‌های زن به زنان و دختران آسیب پذیر و نیازمند به کمک در محل داده نشه، چه پیامد خواهد داشت؟ چقدر میتونه خطرناک باشه؟
خانما و دخترها هم مثل مردها و پسرها انسان هستند و اونا هم نیازمندی های انسانی خود در سایه مختلف زندگی دارن و صحت از جمله امو اولین حقوق انسانی و بشری هر انسان است و خانما و دخترها نباید از این حقوقشان محروم ساخته شوند. شما میفهمین که یک مدت طولانی است که مکتبا بروی دخترها بسته هست و فاکولتی طب بسته هست برای دخترها، بروی دخترها و حتی در بخش نرسنگ قابلگی بسته هست این فاکولته ها. و ما شما تا حال را کدام دکتر، نرس و یا قابلی در بخش زنانه فارغ ندادیم و روز به روز دیده میشه که بنابر شرایط دشوار دیگه هم که بالای کارمندای صحی زن وارد میشه، بسیاری اونا مجبور شدن که وطن ترک کنن، چرا که بسیاری از اونا باید بدون محرم سفر نکنن، بدون محرم با وظیفه رفته نمیتونن و اکثر دکترها و نرسا و قابله ها کسی ندارن که من حیث محرم امرایشان برن، اونا ناگزیر که وظیفه را ترک کنن. ای خودش یک فاجعه است، یک فاجعه انسانی هست بر زنا و دخترای افغان که اونا دسترسی به خدمات صحی نمی داشته باشن و امو امراضشان و مریضیایشان به نسبت کمبود دسترسی به دکترای زن به وقت زمان تشخیص نمیشه و ما شما شاید شاهد بیشترین واقعات مرگ و میر در بین زنا و دخترای افغانستان باشیم.
دکتر ناجیه طارق، متخصص ولادی و نسایی برادیو آزادی، گفتگو میکرد. تا لحظات دیگر به شما میگیم که زلزله اخیر در کنر مالداری و مرغداری محلی را هم نابود کرده. برادیو آزادی بمانید.
بیشتر از خبر،
در نتیجه زلزله کنر هزاران راس مواشی و مرغای خانگی تلف شدند. تعداد از آسیب دیدگان از زلزله برای دیوزادی گفتند که پیش از این مالداری و نگهداری مرغا منبع اصلی درآمد و معیشتشان بوده، اما حالا با از دست دادن و رفتن آنها نمیدانند زندگی خود را چیگونه به پیش ببرند. ریاست زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان در کنر گفته که بیش از 12,000 مواشی و حدود 10,000 مرغ از بین رفته. جزئیات در این گزارش که با صدای یک مالدار آغاز میشه.
واو بزاو چر چربړی بم کاو او ناسا پیچی دا زلزلہ او دا پیخرال هغه مالداری نه د زندګی نه ټول لاسونه ختم کړلو.
محمد زمین باشنده ولسوالی نورګاله ولایت کنر میگوید که پیش از زلزله زندگی و معیشتش از طریق مالداری و نگهداری مرغ‌ها تامین می‌شد، اما حالا با از دست رفتن آن زندگیش با مشکل روبرو شده است. او به رادیو زدی گفت که بیش از 35,000 راس باز خود را در زلزله از دست داده است.
روزانه زمان جلب مالداری روانه و مالداری
زندگی روزانه ما به مالداری وابسته بود. حالا مالداری ما نابود شد. رمه‌های ما از بین رفت. حتی مرغ‌ها نیز نابود شدند. خرید فروش و خوراک ما به همین متکی بود. حالا که مال ما از بین رفت، زندگی ما هم از بین رفت. من شخصا 35 بوز خود را از دست دادم و مرغ‌هایم نیز مردند.
یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز در این مورد گفت:
مال و مالداری ما همه زیر خاک شد. حتی گاوها، بزها و مرغ‌های مردم تمام منطقه از بین رفتند.
این افراد میگویند که زلزله فعالیت‌های مالداری و مرغداری در مناطق آسیب دیده کنر را کاملا از بین برده است. دکتر غالب مسعود، آمر عمومی خدمات وترنری و مالداری ریاست زراعت و مالداری حکومت طالبان در کنر، نیز با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت که در نتیجه زلزله شب 31 آگوست در 3 ولسوالی کنر هزاران رس مواشی و مرغ تلف شدند.
نورگل او چبه در مربوطات که کومه ساګه زلزله شوهیدا
در مربوطات چوکی نورگل و چپه دره که زلزله رخ داده تقریبا 2500 گاو گوساله تلف شدند. همچنان حدود 9500 رس گوسفند و بز از بین رفتند. حدود 300 تا 350 رس اسب و مرکب مردند و حدود 10000 مرغ نیز نابود شده است.
نظر شفاکی طرفات درون
او افزود که در حال حاضر تیم‌های وترنری را به منطقه فرستادند تا حیوانات زخمی را تداوی کنند و همچنین به گفته او روند دفن حیوانات مرده نیز جریان دارد. پیش از این سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO با ابراز نگرانی گفت که هزاران حیوان در منطقه زلزله زده کنر از بین رفته و اگر به زودی پاکسازی نشود خطر شیوع بیماری‌ها وجود دارد. حکومت طالبان شمار تلفات انسانی در کنر در نتیجه زلزله 31 آگوست در شرق افغانستان را بیش از 2200 کشته و بیش از 3600 زخمی اعلام کرده است. بر بنیاد ارزیابی سازمان امدادی اسلامیک ریلیف، حدود 98% ساختمان‌های این ولایت به طور کامل و یا قسمان ویران شده یا آسیب دیدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
فرشته نگاستم، جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. این برنامه را در اینجا با این مطلب به پایان میرسانم که امروز 11 سپتامبر مصادف با عملات 24 سال پیش شبکه القاعده در ایالات متحده است. این عملات در 2001 صورت گرفت که به حمله امریکا به افغانستان و سرنگونی دوره اول رژیم طالبان انجامید. نیروهای امریکایی 24 سال پیش برای دستگیری یا کشتن رهبران القاعده به افغانستان حمله کردند. سپس بنیانگذاری گروه اسامه بن لادن در 2011 در شهرک ابتاباد پاکستان کشته شد و سالها بعد رهبر دیگران ایمن الزواهری در حاکمیت دوم طالبان در شهر کابل در یک حمله تایری به سرنشین امریکا از بین برده شد. ای در حال است که از طالبان در جریان توافقنامه دوحه تعهد گرفته شده که با این شبکه رابطه نداشته باشه. رادیو آزادی گزارش‌ها و برنامه‌های ویژه در این مورد داره که در جریان امروز شنیده میتونین. همچنان سر بزنین به وبسایت ما، آدرس ماست azadiradio.com.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از این که برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از این که روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشنتر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتواند به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عبارت دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بمانه که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایایی برخوردار است؟
حق و آزادی بیان مزایای زیاد داره. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنند و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهید که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهه. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتوان از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیر داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسانها امکان میده که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی میشه. این حق به افراد این امکان را میدهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را با وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات و سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها با وجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های هم صورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنن. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برساند.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدن. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبا قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه، در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هست؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبا اعمال میشه. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این تهدیدات امنیتی و خشونت‌ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت‌های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه‌های سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می‌کردند، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملاً از فعالیت‌ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتواند از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنند. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانند آزادانه افکار خود را بیان بکنند و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
چه مردا مسیر بود، زخمی ها مسیر بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، نقش سازمان‌های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان‌های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان‌ها از حقوق اساسی انسان‌ها دفاع می‌کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش‌هایی را تهیه می‌کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان‌ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه‌هایشان مورد تعقیب قرار می‌گیرند، کمک حقوقی می‌کنند و از طریق فشارهای بین‌المللی دولت‌ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می‌سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت میگیره، اما تا حد بالای کشورها فشار بین‌المللی هم تأثیر نمیکنه. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین‌الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت‌هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکرده و با گذشت هر روز این محدودیت‌ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین‌المللی تن نمی‌دهند. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می‌سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می‌کنند. در مجموعی سازمان‌ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می‌کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت‌ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می‌رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا در راست مدت آزادی‌های اساسی را نقض کنند. جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر معمولاً نظارت می‌کنند که این محدودیت‌ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می‌شود.
بله. خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارن؟
به خاطر که این حق میتونه تهدیدی برای قدرت آنها باشه هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست هایی برای تغییر در سیاست های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شوند. این میتوانه منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت های اعتراضی علیه حکومت شوند. در حکومت های دیکتاتوری یا اقتدارگرا آزادی بیان معمولا به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد. تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیز یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری میشه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج میکنند به طور مداوم تحت فشار قرار میگیرند. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز میتونه بر رسانه ها تاثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتونن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست با مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیشه نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان به درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در معرض خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت‌ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتواند به بهبود این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
شب مینا. رگه که نش با دل میزند رگه سوزد پایش که من ندانم با کجا رسیده باشد پایش که من ندانم با کجا رسیده باشد سپرش
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.